سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده روی موج متوسط 1296 پخش می شود. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. 5:30 صبح به وقت افغانستان شد. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. ریچارد بنن، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، گفته که گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور را در اول ماه نوامبر به مجمع عمومی این سازمان پیشکش خواهد کرد. آقای بنت ناوقت دیشب در شبکه یکس تویتر سابق نوشت که در این گزارش به شرح وضعیت روبه وخامت حقوق بشر در افغانستان به ویژه برای زنان و دختران، کودکان و اقلیت‌ها پرداخته است. در بخش از این گزارش آمده که با گذشت 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مقامات حکومت طالبان برخلاف ادعاهای نخستینشان در مورد احترام به منشورهای بین المللی حقوق بشر، سرکوب و نقض حقوق بشر را افزایش دادند. بیشتر تا لحظات دیگر. مقامات ایران به عنوان بخشی از طرح وسیع اخراج مهاجران، حدود 850 هزار افغان به گفته شان به اسناد را از آن کشور اخراج کردند. حکومت ایران گفته که تا پایان سال جاری هجری شمسی 2 میلیون مهاجر بدون اسناد را اخراج می کند. احمد رضا رادان، فرمانده کل نیروهای انتظامی ایران، به خبرگزاری تسنیم گفته که پلیس این کشور تلاش می کند که اتباعی خارجی به اسناد در ایران کار و بود و باش نکنند. مقامات کرمان هم گفتند که 38 هزار مهاجر افغان بی اسناد را در این ولایت بازداشت و به افغانستان اخراج کردند. جنرال ناصر فرشید، قماندان پلیس کرمان، در یک گردهمایی روز دوشنبه مقامات این ولایت گفته که اتباعی خارجی بدون اسناد نباید با کار و شغل گماشته شوند. به گزارش رسانه های ایران، کرمان از ولایت های است که به دلیل حضور مهاجران افغان بی اسناد با چالش های بزرگ روبرو بوده و میزان بیکاری در این ولایت افزایش یافته است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفته که احتمالاً امروز و فردا در برخی ساحات حوزه های دریایی افغانستان سیلاب سرازیر شود و سطح آب دریاها بلند برود. این وزارت سرازیر شدن سیلاب در مسیر دریاهای کنر، لغمان، ننگرهار، پنشیر، غوربند، کابل و بدخشان را پیش بینی کرده. سیل به روز شنبه در شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، یک پسر 13 ساله را کشت. زنی در یک شفاخانه خصوصی شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان، 6 کودک به دنیا آورده. به گزارش رسانه های محلی، این نوزادان که شامل 4 دختر و 2 پسر می شوند، روز یکشنبه به دنیا آمدند. کاظم صدیقی، رئیس شفاخانه خصوصی شکران، گفته که وضعیت صحی مادر و نوزادان خوب است. و ناتو تایید کرد که قوای کوریای شمالی به کورسک که روسیه منطقه هم مرز با اوکراین منتقل شدند. مارک روته، سرمنشی ناتو، بروز دوشنبه در بروکسل این اقدام را تشدید قابل توجه در تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین خواند و گفت که این نشان دهنده ناامیدی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین پس از کشته یا زخمی شدن بیش از 600 هزار سرباز روسیه در جنگ است. پیش از این سخنان سرمنشی ناتو در گزارش‌های هفته اخیر آمد که کوریای شمالی در یک نشانه از نزدیکی روابط با مسکو نیرو، تجهیزات و مهمات به روسیه می‌فرستد تا در جنگ در اوکراین استفاده شوند. پنج و 34 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، ازبکستان و افغانستان کمیسیون مشترک تأسیس کردند برای گفتگو در مورد کانال قوشتیپه و حق استفاده از آب دریای آمو. این را یک مقام ازبکستان گفتم ما نظر یک کارشناس را پرسیده ایم.
یکی اصلی از این که ضرر نرساندن قابل ملاحظه و همسایه یا با مشترک یک حوزه آب ریز است. یعنی شما آب نمیتونیم که به اندازه کم کنیم که به یا آلوده کنیم که به ضرر قابل ملاحظه و مشترک دیگه ای برسن.
تأثیر محدودیت های وضع شده از سوی پاکستان بر رفت و آمد در مسیر سپین بولک و چمن.
در اینجا از 25 تا 30,000 نفر از صبح تا شام مصروف بردن پشتراهای خود بودند و به این تجارت لغری می گفتند. از همین را پول روزی خود را کسب می کردند. در یک سال گذشته مطلق بیکار شدند.
و در افغانستان خدمات اینترنت در چه سطح هست و مردم چقدر راضی اند؟
درس آنلاین میخوانیم، مجبور هستیم که اینترنت فعال بسازیم. قیمت اینترنت خیلی گزاف و کارکردش و کیفیت اینترنت خیلی پایین است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. طوری که در خبرها هم آمد، گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور منتشر شد. آقای بنت ناوقت دیشب در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که در این گزارش به شرح وضعیت روبه و وخامت حقوق بشر در افغانستان، به ویژه برای زنان و دختران، کودکان و اقلیت‌ها پرداخته است. و افزوده که این گزارش را در اول ماه نوامبر به مجمع عمومی ملل متحد پیشکش خواهد کرد. در بخشی از گزارش آمده که با گذشت 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مقامات حکومت طالبان برخلاف ادعاهای نخستینشان در مورد احترام به منشورهای بین المللی حقوق بشر، سرکوب و نقض حقوق بشر را افزایش دادند. در ادامه آمده که این روش طالبان به شکل آشکار در پالیسی هایشان دیده شده که بر اساس آن به گفتش زنان و دختران سرکوب و مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. در گزارش تازه ریچارد بنت آمده روشن است که مقامات حکومت طالبان قصد اندک یا هم هیچ برای بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم یا پوهنتون‌ها برای دختران و زنان ندارند. با وصف تقاضاهای مکرر از طالبان برای بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و زنان، آنها تا هنوز نگفتند که چه زمان این کار را خواهند کرد. در گزارش آقای بنت آمده که کوتاهی در حسابده قرار دادن مقامات طالبان نه تنها سبب تقویت معافیت از مجازات خواهد شد، بلکه احتمالاً طالبان را جسور خواهد کرد. حکومت طالبان در ماه آگست امسال ورود بنت به افغانستان را ممنوع کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، مدعی شده که ریچارد بنت برای تبلیغ علیه افغانستان موظف شده بود. مصروف به گفته او پروپاگند بود و موضوع بسیار کوچک را بزرگ می ساخت. به گفته مجاهد، به همین دلیل ریچارد بنت پس از این اجازه سفر به افغانستان ندارد. اما ریچارد بنت در واکنش گفت که به عنوان متخصص مستقل به کار گماشته شده از طرف ملل متحد، مسئولیت‌هایش را بسیار جدی می‌گیرد و با بی‌طرفی کامل در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان گزارش دهی کرده. او افزوده که با وصف ممنوعیت ورودش به افغانستان زیر حاکمیت طالبان، به مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در این کشور ادامه خواهد داد و برای بهبود وضعیت دادخواهی خواهد کرد. شورای حقوق بشر ملل متحد در 7 ماه اکتبر سال 2021 قطعنامه را تصویب کرد که بر اساس مأموریت گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تایید شد. همین حالا تمنا رضایی، فعال حقوق بشر از ایالات متحده، با ماست. خانم رضایی، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. تشکر از حضورتان. این دادخواهی آقای بنت برای که حقوق زنان و دختران و اقلیت‌ها در افغانستان رعایت شوه و تأمین چقدر مهم و تأثیرگذار است؟
تشکر. اولتر از همه ما عرض سلام دارم خدمت تمام شنونده های شما رادیو آزادی. ممنون از اینکه مرا دعوت کردین. من مستقیم میرم سر سوال شما که پرسیدین یعنی آقای ریچارد بنت در این مدت چقدر مؤثر بوده یا چقدر مؤثر بوده میتونه، اگر من درست متوجه شده باشم. اوکی
مهربانه،
سوالتون
مهربانه.
زمانی که ما در فوریه 2022 زندانی شدیم، نخستین صدایی که برای آزادی ما بلند شد و برای دادخواهی در مجامع بین المللی و همچنان سازمان های بین المللی از طرف آقای بنت بود، هر عمل غیر قانونی که از طرف طالبا در افغانستان فعلا صورت میگیره، اولین کسی که صدای خود بلند میکنه و در کنار زنهای افغانستان استاد است آقای ریچارد بنت است، که اگر گزارش های اینا، نظارت اینا و عموتو کنترل اینا نمی بود، تا فعلا ما شاهدی یعنی وقایع بسیار وحشتناکتر از آنچه که فعلا در گزارش ها می بینین خواهیم بود. که ما کسایی که تجربه بودن در اونجا، تجربه زندان طالب داریم، دقیق می فهمیم که چی جریان داره. وقتی ما در زندان طالب بودیم می گفتن اگر ما زیر نظر سازمان ملل و تحت نظر اونا نباشیم، ما می تانیم که کارهای انجام بدیم که یعنی قابل تصور نیست بر شما. این نشان میده که دادخواهی آقای ریچارد بنت برای مردم افغانستان، مخصوصا زنای افغانستان و جنوسایری که در افغانستان برای هزاره ها جریان داره، بسیار زیاد مؤثر بوده و مؤثرتر خواهد بود. به همین خاطر طالبا او را بند کرده از افغانستان، چون میفهمه که آقای ریچارد بنت آنچه که در اونجا جریان داره حداقل کوشش میکنه، اگر 100% به دنیا او را نشان داده نمیتونه، حداقل 50% او را به دنیا منعکس میکنه. ترس طالب هم از همی است.
بله. خانم رضایی، خب آقای بنت قرار است که این گزارش را در اول ماه نوامبر به مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشکش کنه و در بخش از گزارش هم آمده که حسابدی قرار داده شوند مقامات طالبان. شما از مجمع عمومی ملل متحد چه انتظار دارین؟
این بسیار یک قدمی مؤثر و عالی است، چیزی که ما مدت هاست به خاطرش تلاش میکنیم، مبارزه میکنیم. اویی که کسانی که در افغانستان مثل طالبا و طالبا مرتکب جرایم جنگی و ازید انسانی شدن، همگیشان باید به محاکمه کشانده شوه. ما چند مدت هست که کمپاین را انداختیم که طالبا باید به محکمه بین المللی به خاطر جرایم و اعمال ضد قانونی که انجام دادن باید محکمه شوند. و ما توقعیم بین یک کسی که متضرر از زمانی که طالب به افغانستان آمده از این ناحیه متضرر است، بدون هیچ جرمی ما شکنجه شدیم و فامیل ما زندانی شدن، ما توقعیم از زمانی که گزارش به مجمع برای این هست که حداقل صدای مردم افغانستان، زنای افغانستان اونجا شنیده شود، که طالبان، سران طالبان، کسانی که عاملین اصلی جنایت هستند، باید به میز محاکمه و پاسخگویی کشانده شوند. حداقل مردم افغانستان خود تنها احساس نکنن، در غیر از اون جنایت همچنان ادامه خواهد داشت.
بله خانم رضایی، شما پیشتر واژه نسل کشی را به کار بردین. خب میدونین که تا هنوز هیچ نهاد رسمی و معتبر جهانی این مورد را تایید نکرده. خب به هر حال میگذاریم از این بحث. شما پیشتر به مؤثریت گزارش دهی و دادخواهی آقای بنت اشاره کردین، اما میبینیم که بیش از سه سال است که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم هستن. یعنی فکر نمی کنین که بیشتر از این انتظار هم معنای نمیتونن داشته باشه؟
ما هیچگاه موافق باز شدن مکاتب تحت اداره و حاکمیت طالبان نیستم، چون در مکاتب که طالب حاکمش باشد، جز افراطیت چیز تدریس نمیشه. من ترجیح میدم که وقتی طالب در افغانستان حاکم باشه، مردم به سواد بانتایی که در مدارس طالبانی یا مکاتب طالبانی برن، از اونها یک نسل دیگه کاملا نسل انتحاری و آدم کش پرورش بیابه. ما به عنوان یک انسان توقعی میه هست حداقل تا چند سال آینده ما در افغانستان طالبی نداشته باشیم و بتانیم با نصاب تعلیمی بروز فرزندای ما را، خواهرها و برادرای ما را به مکتب روان کنیم که اونا با علوم مدرن درس بخوانن، نه علوم که طالب تدریس میکنه.
بسیار زیاد تشکر از شما خانم تمنا رضایی، فعال حقوق بشر با ما صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
و رادیو آزادی 24 ساعت با شماست. یک مقام ارشد ازبکستان گفته که کشورش و افغانستان کمیسیون مشترک را تأسیس کردند تا در مورد کانال قوشتیپه و حق استفاده از آب دریای آمو گفتگو کنند. در این حال شماری از کارشناسان افغان منابع آبی میگویند هر گونه توافق نامه در مورد توزیع آب دریای آمو باید منافع همه استفاده کنندگان از این آب را در نظر گیرد. بیایید بیشتر از سلطان محمد سرور بشنویم.
اسمت الله ایرگاشیف نماینده خاص رئیس جمهور ازبکستان میگوید که ازبکستان و افغانستان یک کمیسیون مشترک تأسیس کردند تا درباره کانال قوشتیپه و حق استفاده از آب دریای آمو گفتگو کنند. آقای ایرگاشیف در این حال تأکید کرد که درباره حق استفاده از دریای آمو کدام مخالفت با حکومت طالبان در افغانستان ندارد و افزود که مردم افغانستان حق دارند که از آب دریای آمو استفاده کنند. دکتر نجیب الله صدید کارشناس منابع آبی میگوید هر گونه موافقه در مورد سهمیه بندی آب دریای آمو باید افغانستان و همه کشورهای آسیای میانه را شامل شود که در این آب با هم شریکند و میگوید با در نظر داشت حقوق بین المللی باید دو اصل در نظر گرفته شود.
یکی اصل از این که ضرر نرساندن قابل ملاحظه به همسایه یا به مشترک یک حوزه آبریزی است، یعنی شما آب نمیتونین که به اندازه کم کنین که به یا آلوده کنین که به ضرر قابل ملاحظه ای به مشترک دیگه برسه. و بحث دوم استفاده معقول و منصفانه است، یعنی آب نمیتونین شما ضایع کنین یا به طور مثال کاملا بدون هدف به خاطر از اینکه ضرر برسانید به یک مشترک حوزه آبریز شما بعض اقدامات انجام بدین، یعنی استفاده شما معقول و منصفانه باشه. منصفانه از این درک که استفاده باید به یک مقصد خوب باشه و مقدار آب به صورت قابل ملاحظه کم نکنه و معقول به این خاطر که آب به خاطر زراعت، به خاطر رفاه، به خاطر بهبود اقتصاد بر یک مقصد هدف مثبت استفاده صورت بگیره.
شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در اظهارات سال 2023 درباره احداث کانال قوشتیپه در افغانستان ابراز نگرانی کرده هشدار داده بود که این پروژه توازن آب در آسیای میانه را برهم می‌زند. اما نماینده وی اسمت الله ایرگاشیف در اظهارات تازه خود گفته که مردم افغانستان نیز حق استفاده از آب دریای آمو را دارند، ولی با در نظر داشت کم بودن آب این دریا باید برای هر کشور سهمیه بندی مشخص شود. بشیر دودیال متخصص مدیریت آب و استاد سابق پوانتون کابل میگوید با اینکه بیشترین بخش دریای آمو از خاک افغانستان سرچشمه میگیرد، ولی کشورهای دیگر بدون افغانستان از آن استفاده میکنند. آقای دودیال میگوید از آبهای افغانستان نه تنها کشورهای آسیای میانه بلکه ایران و پاکستان نیز با پیمانه وسیع کار میگیرند و میگوید که افغانستان در طول چندین دهه با کنوانسیون های بین المللی در این بخش زیاد توجه نکرده است.
در قسمت کنوانسیون ها و قراردادهای بین المللی آب ما متاسفانه در مقدار سال چوب بودیم و این صلاحیت نداشتیم و نه متوجه بودیم که در این میثاق ها یا امضا کنیم یا امرای همسایه ها قرارداد داشته باشیم و همسایه ها در طول مقدار سال در خاک های خود باغ ها احداث کردن، فارم ها احداث کردن و بند های تولید برق احداث کردن. آله بعد از یک قرن اگر ما متوجه میشیم و بیدار میشیم و شروع میکنیم، امی دنیا هم بر ما میگه که او برادر ای همسایی تا سعیس ای برزی او باغ جور کرده، بند جور کرده، فارم جور کرده، آله تو چطور میتونی گیره او از پیشش بگیری؟
پروژه قوشتیپه بزرگترین کانال مصنوعی آب افغانستان است که برای انتقال آب دریای آمو ساخته می شود. کانال قوشتیپه در دوران حکومت محمد داوودخان اولین رئیس جمهور افغانستان در سالهای 1970 طراحی شده بود و کار سروی این پروژه در ایام زمامداری محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در سال 2018 تکمیل شد. تا طالبان با برگشت به قدرت در آگوست سال 2021 این پروژه را به ارث بردند و اقدامات سریع برای تکمیل این پروژه برا انداختند.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در حالی که وزیر دفاع ایران گفته حمله اخیر اسرائیل خسارات چندان به سیستم‌های دفاعی ایران وارد نکرده، اما مقامات اسرائیل میگویند که در این حملات نه تنها سیستم دفاعی ایران از بین برده شده، بلکه به اعتبار صنعت دفاعی روسیه هم زیان رسیده. بیایید بیشتر از سلطان محمد سرور بشنویم.
یک قماندان سابق قوای هوایی اسرائیل میگوید عملیات نظامی اخیر کشورش در ایران نه تنها یک ضربه سنگین به جمهوری اسلامی ایران، بلکه به گفته وی یک ضربه حیثیتی به اعتبار نظامی روسیه نیز است. جنرال ران کوخاو، قماندان سابق قوای هوایی و سخنگوی سابق اردوی اسرائیل، به رادیو اف ام 103 در تل‌آویو گفت که قوای دافع هوایی ایران به گفته وی یک داستان خاص است، زیرا هم تجهیزات قدیمی دفاع هوایی آمریکایی را دارد و هم مجهز به تجهیزات نسبتاً مدرن S-300 روسی و برخی تجهیزات دیگر ساخت خود ایران است. جنرال کوخاو افزود که حملات روز شنبه اسرائیل به قوای دافع هوای ایران سیستم های دافع هوای ایران را غیر مؤثر نشان داد. او افزود که این عملیات روی برنامه های بازدارندگی و دفاعی طرفین تأثیر دارد و ایران باید درباره چگونگی دفاع در برابر حملات اسرائیل فکر کند. از سوی دیگر وزیر دفاع ایران گفته که در حملات روز شنبه اسرائیل بر ایران خسارات به گفته وی جزئی وارد شد که بلا فاصله جایگزین و ترمیم شد. عزیز نصیرزاده در اظهارات روز دوشنبه خود ادعا کرد که خسارات وارد شده توسط تکنیک و ظرفیت‌های علمی خود ایران ترمیم شد. اما منابع اسرائیلی میگویند که در حملات روز شنبه این کشور به ایران سیستم‌های دافع هوای نو S-300 ساخت روسیه از بین برده شده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم در مورد تأثیرات وضع محدودیت ها بالای رفت و آمد از طریق اسپین بولدک و چمن، مقامات محلی اسپین بولدک قندهار میگویند که هزاران تن از مردم محل به دلیل این محدودیت ها از سوی حکومت پاکستان شغل خود را از دست دادن. بیایید بیشتر در گزارش از خالده تحسین بشنویم.
مقامات محلی ولسوالی اسپین بولدک ولایت کندهار که در نزدیکی خط دیورند قرار دارد میگویند که اجباری شدن داشتن پاسپورت و ویزا برای عبور و مرور در این مسیر علاوه بر ایجاد مشکلات متعدد باعث بیکاری حدود 30,000 تن در این محل شده است. محمد شفیق قچکزی رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری اسپین بولدک روز دوشنبه 28 اکتبر در این باره برای رادیو آزادی گفت
در اینجا از 25 تا 30,000 نفر از صبح تا شام مصروف بردن پشتراهای خود بودند و به این تجارت لغری می گفتند. از همین را پول روزی خود را کسب می کردند. در یک سال گذشته مطلق بیکار شدند.
در همین حال سمیع الله آقا، یکی از باشندگان اسپین بولدک، در مورد مشکلات دیگر ناشی از این محدودیت ها به رادیو آزادی گفت.
ظلم هم بر مشکیجه
با ما ظلم هم میکنند و ما را لط و کوب میکنند و میگویند صدایتان را بلند نکنید. ظلم بسیار بالای ما روان است. دولت پاکستان ما را از هم جدا میکنند. خواهران ما متحل هستند. زنهای آن طرف سرحد هستند. رفت و آمد ما زیاد است. ما مجبوریت های زیاد داریم. نمیدانیم کدام را به زودی به شما بگوییم.
دولت پاکستان در ماه اکتبر 2023 اعلام کرد که عبور و مرور بین چمن و اسپین بولدک در خط دیورند نیاز به پاسپورت و ویزا دارد. در آن زمان دولت پاکستان اعلام کرد که این تصمیم از اول نوامبر 2023 عملی خواهد شد و این اقدام را برای تقویت امنیت و جلوگیری از قاچاق ضروری دانست. پیش از این اعلام مردم در هر دو سوی خط مرزی با استفاده از تذکره ها و کارت های شناسایی رفت و آمد می کردند. در واکنش به این تصمیم دولت پاکستان، مردم در شهر چمن بلوچستان اعتراضات را آغاز کردند که با گذشت بیش از یک سال همچنان ادامه دارد. محمد صادق قچکزی، یکی از برگزار کنندگان تظاهرات در چمن، برای رادیو آزادی گفت.
جهان
این تصمیم دولت پاکستان بر ما مردم دو طرف سرحد که 70 سال از رفت آمد داشتیم و خوشی و غم ما شریک بود تاثیر گذاشته است. اما آنها پاسپورت ما را می خواهند. فرهنگ، سنت ها و همه چیز ما را از بین بردند. اگر راه باز نشود اقدامات شدید انجام می دهند که عواقب آن خطرناک خواهد بود.
به گفته اچکزه، هرچند دولت پاکستان بارها با استفاده از زور و فشار تلاش کرده است تا آنها را وادار به عقب نشینی کند، اما آنها هرگز از خواسته های خود عقب نشینی نخواهند کرد. قابل ذکر است که در 13 اکتبر امسال جرگه ملی پشتونها در خیبر پشتونخوا نیز به صراحت اعلام کرد که خط دیورن را به رسمیت نمی‌شناسند و خواستار عبور و مرور بدون پاسپورت و ویزا در این گذرگاه شدند.
بیشتر از خبر،
شماری از مردم در کابل و دیگر شهرهای افغانستان از ضعیف بودن کیفیت اینترنت و هزینه بلند آن شکایت دارند. همکارم در این مورد با مردم و کسانی صحبت کرده که از اینترنت استفاده می کنند و این گزارش را تهیه کرده.
در حالی که در عصر امروز اینترنت به یکی از نیازهای مهم حیاتی برای پیشبرد امور روزانه و برقراری ارتباطات مبدل شده، اما برخی از باشندگان شهر کابل شاکی‌اند که با وجود زندگی در پایتخت و پرداخت بهای گزاف هزینه اینترنت، باز هم از دسترسی به اینترنت با کیفیت و پرسرعت محروم هستند. سمیر سادات و یلدا، دو تن از باشندگان کابل، در این مورد روز دوشنبه به رادیو آزادی گفتند:
اینترنت شبکه‌های داخلی افغانستان خیلی قیمت است. سرعت اینترنت اجا خیلی کم است. اگر ما بخوایم یک فایل اپلود و دانلود کنیم خیلی وقت میگیره. اگر بخوایم یک سرعت که مشکل ما را حل کنه نیاز ما است، پول دو چند سه چند پرداخت کنیم تا سرعت اینترنت ما را یک ذره افزایش بده. و همچنان بعضی از شبکه‌ها در ساحات مختلف کار نمیتن. اگر داخل شهر کابل برای طرف پغمان بری یا ساحات کم دورتر بری، دیگه اینترنت دسترسی به اینترنت نمیداشته باشی.
درس آنلاین میخوانیم، مجبور هستیم که اینترنت فعال بسازیم. قیمت اینترنت خیلی گزاف و کارکردش و همی کیفیت اینترنت خیلی پایین است. ما زمانی که درس میخوانیم به همی مشکلات زیاد قطع وصل صدا روبرو میشیم که ما مثلا اگر بخوایم 500 افغانی را فعال بسازیم یا 1000 افغانی را، باید از هر 100 افغانی 10 افغانیش ما مالیه بدیم که این هم برای ما مشکل ساز است.
بر علاوه پایتخت، باشندگان در ولایت های مختلف نیز از چگونگی خدمات اینترنت شکایت دارند. سیامک باشنده مرکز بدخشان و عطاالله باشنده کامین انگرهار در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
مشکلات اینترنتی در بدخشان به گونه است که حتی در مرکز بدخشان در بعضی از نقاطش سیمکارت های مختلف مثل افغان بیسیم روشن درست کار نمیکنه و به خصوص در ولسوالی های سیوانه راغ، ولسوالی های دروازها و یفتلها به گونه بسیار جدی مشکلات اینترنتی وجود می داشته باشه. نوارهای تصویری و حتی نوارهای صوتی بسیار به مشکل باز می شوند. تشکر.
جدی ستون زده چه در دیر دندخنی وارد چه در اینترنت قیمت
نگرانی جدی قیمت هاست و خدمات اینترنتشان مطابق با وسایلشان کاملا تفاوت دارد. در بعضی جاها به هیچ حساب است. بسیار مردم با مشکلات روبرو است. در کشورهای همسایه ما قیمت اینترنت پایین است و سرعت آن هم زیاد است. اما اینجا قیمت ها بلند است و اینترنت هم کار نمی کند.
بر اساس معلومات در حال حاضر بهای 1 جیبی اینترنت در کشورهای همسایه افغانستان از جمله پاکستان معادل 2 افغانی و ایران برابر به 4 افغانی است. اما نرخ 1 جیبی اینترنت در شبکه های مخابراتی افغانستان بیش از 100 افغانی است. اما وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان پیش از این گفته که بهای 1 جیبی اینترنت در افغانستان که در گذشته 250 افغانی بود به 110 افغانی کاهش یافته است. آگاهان امور مخابراتی یکی از علتهای بلند بودن قیمت اینترنت را عدم تجدید سیستم پایه‌های اینترنتی به 4G و مهاد بودن افغانستان به خشکه می دانند. گل احمد راستمن، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت:
اصلا ظرفیتی را که به مشتری می فروشند، این ظرفیت شیر است. یک امبی را به یک کسی می فروشند ولی او یک امبی به 3 نفر تقسیم میشه. یک کسی که را توزیع میکنه و میگه که این شیر نیست ولی واقعا او شیر است. سیستم 4G هست، ما میفهمیم سیستم 4G هست، ولی در جایی که اینترنت باید استفاده شود، امی تاورایی که در ساحه واقع سی 4G نشده. این 3G مکمل نیست، فقط در شهر یا در بعض نقاط 4G شده، ولی دیگه جای سیگنال ضعیف است.
تلاش کردیم در این مورد دیدگاه وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما عنایت‌الله الکوزی سخنگوی این وزارت به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.